بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمندان. امیدوارم که حال شما خوب باشه و هر جای ایران عزیز ما یا هر جای این دنیای زیبا که هستید اوقات خوشی پیش روتون باشه و سر تا پای وجودتون از مهر و آرامش و لطف سرشار باشه. موضوع بحث ما تعلیم و تربیت از نگاه شمس تبریزیه که به یاری خدا در طی چند جلسه مسائلی رو که در این زمینه فراهم آوردم به شما دوستان عزیزم تقدیم میکنم. این بحث رو به پیشنهاد و سفارش برادر فرهنگ پرور و فرهیخته جناب آقای محمد خانی معاون فرهنگی شهر کتاب فراهم آوردم و قبلا هم طی جلساتی در شهر کتاب به تعدادی از دوستان تقدیم کردم. ضمن سپاس فراوان از ایشون که سلسله جنبان این بحث بودن، برای ایشون و همه همکارانشون در امور فرهنگی آرزوی تندرستی، سربلندی و شادکامی دارم و به یاری خدا بخش دوم این بحث رو روز پنجشنبه همین هفته تقدیم میکنم. با این دوتا نکته به سراغ بحث میرم. در بین همه گزاره های مربوط به زندگی مولوی چند تا گزاره وجود داره که میشه گفت مولانا شناسان یک نوع اجماع بر روی اینها دارن. یکی از این گزاره ها که ظاهراً بر روی اون اجماع وجود داره و کمتر مورد تردید و تشکیک واقع شده اینه که مولانا شدن مولوی بر اثر مصاحبت او با شمس تبریزی بوده. معنای این گزاره اینه که هرچند عوامل فراوانی مثل استعداد ذاتی، محیط فرهنگی بلخ، شخصیت بهاولت، سفر از بلخ تا قونیه، محیط فرهنگی قونیه، شخصیت برهان الدین محقق ترمذی، تحصیل علم و تهذیب نفس در سوریه، مصاحبت صلاح الدین زرکوب و همنشینی با حسام الدین چلپی و اموری مثل اینها کمابیش در شکل‌گیری شخصیت مولانا نقش داشتن، ولی بیگمان مهمترین عامل در این میان مصاحبت شمس تبریزی بوده. یعنی بدون شمس مولانا به شخصی که امروز ما میشناسیمش تبدیل نمی‌شده. اگر این گزاره رو که از فرط تکرار به شکل یک گزاره بدیهی درباره مولانا در اومده بپذیریم، اون وقت فکر میکنم که نتیجه طبیعی پذیرش این نکته اینه که شمس تبریزی که تونسته اینجور کار کارستانی رو انجام بده یک معلم و مربی واقعی بوده. بنابراین جا داره که ما درباره مبانی و شیوه های تربیتی شمس تبریزی صحبت کنیم و در حد امکان بفهمیم که او چه نگاهی به تعلیم و تربیت انسانها داشته و برای دستیابی به مقصود خودش از چه روشهایی بهره می‌گرفته. مروری بر مقالات شمس تبریزی به خوبی نشون میده که شمس هم برای خودش همین شأن معلمی رو قائل بوده. شمس در شهرهای گوناگون که مسافرت می‌کرده برای امرار معاش در کنار عملگی و فعلگی به کار معلمی و مکتبداری هم می پرداخته. چندین بار در مقالات به این موضوع اشاره شده. اگرچه شمس از این که به طور رسمی مرشد یا مراد کسی بشه پرهیز می کرده، ولی روش برخورد او با دیگران و داوری های او در مورد دیگران به خوبی نشان می ده که او حقیقتاً تربیت افراد مستعد رو از رسالت های مهم به زندگی خودش می دونسته. ما در این چند جلسه به یاری خدا سعی می‌کنیم که راجع به شأن معلمی شمس تبریزی صحبت کنیم، مبانی تربیتی او رو بشناسیم و شیوه های تربیتی او رو بررسی بکنیم. قبل از اینکه بحث رو شروع بکنم، چهار تا نکته رو به شما دوستان عزیزم عرض می‌کنم که به روشن شدن بحث کمک می‌کنن. مطلب اول درباره توصیف و تحلیل مسئله تعلیم و تربیت از نظر شمس تبریزی، ما مجبوریم به منابع کهن مراجعه بکنیم. برای بررسی جامع این مسئله ما حتما باید مقالات شمس تبریزی، مثنوی معنوی، کلیات شمس، فیه مافی، آثار سلطان ولد مثل معارف، دیوان، ابتدانامه و انتهانامه و همچنین رساله سپهسالار و مناقب العارفین افلاکی رو با دقت بخونیم و همه مطالب مربوط به تعلیم و تربیت از نگاه شمس تبریزی رو از لابلای اونها استخراج، طبقه بندی و تحلیل کنیم. در این صورته که میتونیم از توصیف دقیق شیوه های تعلیم و تربیت شمس و مبانی تعلیم و تربیت او اطمینان پیدا بکنیم. ولی خب واقعا بررسی همه این منابع به یک فرصت فراخ نیاز داره و من در این بحث مختصر نمیتونم به تمام اینها بپردازم. بنابراین کار خودم رو اجالتاً محدود و منحصر می‌کنم به بررسی مقالات شمس تبریزی و بررسی مقالات دیگر رو به یه مجال دیگه واگذار می‌کنم. امیدوارم یک صاحب همتی پیدا بشه و این کار ارزشمند رو انجام بده. بنابراین تمام بحث من بر اساس مقالات شمس تبریزی پیش میره، ولی در روی مقالات هم باید به یک نکته اشاره کنم. اونم اینه که دوستانی که با مقالات کار کردن میدونن که مقالات شمس تبریزی به تصحیح آقای دکتر محمد علی موحد واقعا یک گنج شایگانه و مطالعه اون برای همه پژوهشگران عرصه عرفان و ادبیات لازمه. اما مسئله اینه که در این کتاب مطالب به شکل گسسته و ناقص ارائه شدن و در مواردی واقعا خوندن مقالات شمس دشوار و بلکه غیر ممکن میشه. این امر به نوبه خودش بر دشواری تحقیق در زمینه مقالات شمس اضافه میکنه. ولی مسئله به همینجا ختم نمیشه که فقط بگیم این کتاب بعضی جاهاش گسسته است و خوندنشون دشوار یا غیر ممکنه. مسئله اینه که در این کتاب تناقض‌های شگفت‌آوری هم دیده میشه. در مقالات مطالبی وجود داره از بس بلند و رفیع که خواننده کتاب واقعا در دریای حیرت غوطه‌ور میشه و در برابر عظمت گوینده این سخنان سر تعظیم فرود میاره، ولی از طرف دیگه مطالبی سطحی و پست در این کتاب دیده میشه که واقعا گاهی اوقات موجبات انزجار و بیزاری خواننده رو فراهم میاره. یا باید بپذیریم شمس تبریزی انسانی سرشار از تضاد و تناقض بوده و یک نابغه بیمار بوده که از اختلالاتی مثل خودشیفتگی و اختلال دو قطبی و اسکیزوفرنی رنج می برده، یا اینکه ریشه مشکل رو در یه جای دیگه جستجو کنیم. شاید یک دلیل این تناقض‌های حیرت‌آور این باشه که شمس خودش مقالات رو ننوشته و در نسخه‌های گوناگون مقالات تحریف‌ها و دگرگونی‌های پدید اومده. عزیزانی که با نسخه بدل‌های مقالات شمس و با نسخه‌های قدیمی مقالات کار میکنن نظرشون اینه. من از قول استاد فرزانه سرکار خانم سودابه کریمی این مطلب رو نقل میکنم که سالهاست با نسخه های متعدد مقالات شمس در واقع آشنا هستن و با اونها کار میکنن. به نظر میرسه وجود نسخه های متعدد مقالات گواهی برای اثبات این ادعا. من خب البته گفتم واقعا نسخه شناس نیستم و در این زمینم اصلا صلاحیت داوری ندارم، ولی ملاحظه نسخه بدل‌های مقالات شمس و همچنین ملاحظه نسخه‌های خطی مقالات نشون میده که پاره‌ای از مطالب آزاردهنده و ذهن‌آشوب مقالات آقای دکتر موحد در بعضی از نسخه‌های مقالات شمس وجود نداره. شاید اگر یک انسان علاقمند و عاشقی بیاد و بر اساس نسخه‌های دیگه مقالات تصحیح مجددی از این کتاب به دست بده و یک نسخه یک دستر و مقبولتری از اون در اختیار ما قرار بده، اون وقت راه بر پاره ای از خردگیری ها و نقد ها بسته بشه. تا انجام این مهم باید همواره با احتیاط درباره مقالات شمس صحبت کرد. به هر حال چون برای من اجالتا مراجعه به نسخه های خطی مقالات شمس ممکن نیست، مجبورم کار خودم رو بر اساس همین مقالات چاپ آقای دکتر موحد پیش ببرم و فرض رو بر این قرار بدم که این کتاب از شمس تبریزی همش. من برابر این تعلیم و تربیت رو از نگاه شمس تبریزی در کتاب مقالات موجود دارم بررسی می کنم، با این امید که اگر تصحیح جدیدی از مقالات رو آیندگان ترتیب بدن، اون وقت مطالبی که من گاهی اونها رو مورد نقد قرار میدم در اون تصحیح های جدید وجود نداشته باشه. نکته دومی که میخوام به شما دوستان عزیزم عرض کنم اینه که شمس با همه نبوغ و خلاقیت شگفت‌آورش انسانیه که در قرن هفتم زندگی میکرده و در این 700 سالی که بین ما و او فاصله افتاده طبعاً دگرگونی‌های مهمی پدید اومده. این دگرگونی‌ها در نگاه انسان مدرن به تعلیم و تربیت به نوبه خودش محصول تغییرات شگرفیه که در نگاه انسان نسبت به مقوله‌های اصلی جهانبینی مثل خداشناسی، انسانشناسی، معرفتشناسی، هستی شناسی و نظایر اونها پدید اومده. به همین سبب کاملا روشنه که ما از پس 700 که داریم سخنان شمس رو میخونیم نتونیم با تعدادی از مبانی فکری او از در همدلی و همداستانی در بیاییم و اونا رو بپذیریم. ولی باید توجه داشته باشیم که از جهت روش شناسی ما همیشه باید از تحمیل معیارها و ارزش‌های زمانه خودمون بر پیشینیان پرهیز کنیم و به هیچ وجه نباید اونها رو با معیارهای زمانه خودمون بسنجیم. بیگمان آیندگان هم نباید با معیارهای خودشون کارنامه ما رو که در این زمانه و در این زمینه زندگی کردیم داوری بکنن. چه بسا همونطور که ما امروزه نمیتونیم بسیاری از سخنان گذشتگان رو بپذیریم، آیندگان هم بر پوچی و حقارت بسیاری از کردارها و رفتارهای ما بخندند و از این که ما اینجور بودیم و اینجوری فکر میکردیم و اینجوری زندگی میکردیم غرق شگفتی بشن. امیدوارم این تعبیر بیادبانه نباشه، ولی من این رو فکر میکنم سال 85 یا 86 از آقای دکتر شفیعی کدکنی شنیدم و خیلی واقعا رقت قلب پیدا کردم با شنیدن این جمله. استاد با اون حال خاص خودشون و با اون صدای ویژه خودشون جمله گفتن که هنوز از پس بیش از 10 سال در گوش من زنگ میزنه و واقعا ارکان وجود منو به لرزه در میاره. ایشون گفتن آیندگان بر خریت ما خنده ها خواهند کرد. این واقعا مسئله است که وجود داره. ما انسان ها در هر زمانه ای که زندگی بکنیم محدودیت هایی داریم و مجبوریم که طبق اقتضاعات زمانه زندگی بکنیم. بنابراین آیندگان حق ندارن گذشتگان رو با معیارهای خودشون بررسی بکنن. اگر ما با مبانی جهانشناسی انسان مدرن مثل ماده‌گرایی، انسان‌گرایی، تجربه‌گرایی، فردگرایی، حق‌گرایی، عقل‌گرایی، دموکراسی و نظایر اونها در مورد بزرگان گذشته داوری بکنیم، چه بسا ناگزیر میشیم بخش مهمی از میراث فرهنگی خودمون رو کنار بگذاریم. اما همونجور که عرض کردم این کار روا نیست و نتایج نیکویی به بار نمیاره. لازمه انصاف علمی اینه که ما هر کسی رو با توجه به معیارهای عصر خودش بسنجیم و داوری ما درباره او ناظر به شرایط تاریخی زمانه او باشه. خب در این سخن تردیدی نیست که ما نباید گذشتگان رو با معیارهای امروزی نقد و بررسی کنیم. اما مسئله بزرگانی مثل شمس و مولانا و سعدی و حافظ و خیام و فردوسی به همین سادگی قابل رفع و رجوع نیست. اینجور بزرگانی صرفاً به گذشته تعلق ندارن و در گذشته پایان نگرفتن. برای بسیاری از افراد این بزرگان همچنان زندن و به مثابه الگوهای فکری و رفتاری ایفای نقش می کنن. کم نیستن کسانی که زندگی خودشون رو بر پایه سخنان و اندیشه های این بزرگان سامان میدن و مستقیماً از اونها تأثیر می پذیرن. افراد زیادی رو میشه پیدا کرد که در نیمه نخست سده 21 با ذهنیت بزرگانی مثل فردوسی و خیام و مولانا و سعدی و حافظ و امثال اونها دارن به خدا و انسان و جهان نگاه میکنن و دنیا رو با چشمان اونها یا از پشت عینک اونها دارن میبینن. بنابراین با اطمینان میشه گفت که فرهنگ و تمدن ما در سده های گذشته و در زمانه حاضر همیشه تحت تأثیر آموزه ها و القاعات این بزرگان بوده و هست. این مسئله به نوبه خودش باعث میشه که ما از اون اصل مهم که نباید با معیارهای امروزی گذشتگان رو داوری کنیم عدول کنیم و به خاطر اهمیتی که سرنوشت ملت ما داره منتقدانه و البته منصفانه به میراث گذشتگان خودمون نگاه کنیم. اگر بزرگانی مثل شمس و مولانا تماماً در گذشته میموندن و هیچ دخالتی در شکلگیری اکنون و آینده ملت ما نداشتن، ما هم با اونها به مثابه پدیده‌های تاریخی برخورد میکردیم. اونها رو میشناختیم، از وجودشون لذت میبردیم و به هر حال به مثابه یک میراث فرهنگی ارزشمند با اونها برخورد میکردیم. ولی از آنجا که شمس و مولانا در زمانه ما هنوز فعالن و افراد زیادی از اونها الگوگیری میکنن، بنابراین لازمه حقیقت جویی و اصلاحگری اینه که ما با چشم نقد به میراث اونها نگاه کنیم و از نقد علمی و منصفانه اونها ابایی نداشته باشیم. به همین دلیله که من در این جلسات صرفاً به شکل توصیفی به این مسئله تعلیم و تربیت از نگاه شمس نمیپردازم. هر جا که لازم باشه بر اساس دانش اندکم و عقل واقعا ناقص خودم درباره شیوه های تربیتی شمس و مبانی فکری او انتقاداتی رو هم با نهایت احترام عرض می کنم و همواره هم با همه وجود پذیرنده نقد هایی هستم که بر سخنان خودم میشه، ولی جامعه ما به نقد منصفانه نیاز داره. سومین نکته که باید برای دوستان عزیزم عرض کنم شیوه بررسی تعلیم و تربیت از نگاه شمس تبریزیه. در بحث تعلیم و تربیت از نظر شمس باید به این نکته توجه کنیم که سخنان او درباره این موضوع همه از یک قماش نیستند. سخنان او درباره تعلیم و تربیت گاهی ناظر به رابطه مرید و مراد و در سطحی کاملا عرفانی مطرح میشه، گاهی اوقات هم سخنان او درباره رابطه معلم و شاگرد و در سطح علوم ظاهری مطرح میشه، بعضی وقتا هم سخنان او مربوط به رابطه خودش با مولانا است که در اینجا مسئله مصاحبت دو انسان بزرگ و همپایه مطرحه. اگر من میخواستم اینا رو تفکیک بکنم و دونه دونه جداگانه بررسی بکنم، واقعا کار هم به درازا میکشید و هم دشوار میشد. بنابراین من در اینجا بدون توجه به این تفکیک ها سعی میکنم که مبانی و شیوه های تعلیم و تربیتی شمس تبریزی رو بررسی کنم. و نکته چهارم که دیگه با این نکته وارد اصل بحث میشم، روش طبقه بندی مطالب در این بحثه. برای بررسی تعلیم و تربیت از نگاه شمس یا هر کس دیگه‌ای میشه مطالب رو به شکل‌های گوناگون طبقه بندی کرد. یک راه اینه که مطالب رو با توجه به ارکان و عناصر اصلی آموزش طبقه بندی بکنیم. دوستانی که در کار آموزش هستن میدونن که هر نظام آموزشی دست کم دارای 6 رکن اصلیه. یکی خود نظام آموزشیه که بعداً توضیح میدم، دوم محتوای آموزشه، سوم شیوه آموزشه، چهارم فضای آموزشه، پنجم استاده و ششم شاگرده. منظور از نظام آموزشی نظامهایی مثل مدرسه، دانشگاه، نظامیه، مکتب خونه و امثال اونهاست. روشنه که در تصوف و عرفان نظام آموزشی در واقع نظام آموزش خانقاهیه. این نظام در بین اون دسته از صوفیان که دارای سلسله و فرقان به تدریج در طول تاریخ شکل پیدا کرده، اصول و روش‌های ویژه‌ای برای خودش پیدا کرده و درباره اون کتاب‌های زیادی نوشته شده. برای نمونه میتونیم به نظام‌های آموزشی فرقه مولویه، فرقه قادریه، فرقه نعمت اللهیه، فرقه چشتیه و نظایر اونها توجه بکنیم. در این نظام‌های آموزشی خانقاهی برای همه مسائل زندگی سالک مثل لباس پوشیدن، غذا خوردن، ذکر گفتن، سماع کردن، سفر رفتن، چله نشستن، ماجرا کردن، خرقه از سر به در آوردن و به کناری انداختن و نظایر اونها برنامه‌های بسیار دقیقی وجود داره و همه اعضای فرقه یا سلسله ملزم به اجرای اونها هستن. هر کدوم از این نظام‌ها معمولاً یک یا چند مسئله رو در کانون توجه خودشون قرار میدن. بعضی‌ها بر چله نشینی تاکید می‌کنن، بعضی‌ها بر ذکر، بعضی‌ها بر سما، بعضی‌ها بر خدمت و قصه الهازا. کاملاً روشنه که شمس تبریزی به طور کامل بیرون از این نظام آموزش خانقاهی ایستاده. او فردی به شدت ساختار شکن و هنجارگریزه و هیچ اعتقادی به هیچ فرقه و سلسله‌ای نداره. او نه شیخ میشه، نه شیخ میگیره، نه خرقه میده و نه خرقه میگیره. مقالات صفحه 224. او حتی در خانقاه ها هم زندگی نمی کنه و خودشو به هیچ یک از آداب و رسوم خانقاهی ملتزم نمیدونه. مقالات صفحه 141. بیگمان نمیشه شمس رو به یک فرقه یا یک سلسله منسوب کرد، اگرچه در طول تاریخ فرقه های مختلفی شمس رو به سلسله خودشون منسوب کردن و او رو از آن فرقه خودشون دونستن. استادان او و سلسله استادان او معلوم نیستن. او خرقه او جوری که خودش میگه خرقه خودش رو از پیامبر اسلام گرفته در خواب، اون هم نه خرقه به عنوان یک پارچه یا یک خرقه نخی که پاره میشه بر اثر گذر زمان، بلکه خرقه صحبت که با گذشت روزگاران کهنه نمیشه. مقالات صفحه 134. به طور کلی شمس در فضای عرفان مکتب خراسان تنفس میکنه، نه در مکتب عرفان ابن عربی. با این همه او رو به هیچ کدوم از فرقه ها و سلسله های صوفیانه مکتب خراسان هم نمیتونیم منسوب کنیم. با توجه به این نکته معلوم میشه که سخن گفتن از نظام آموزشی که شمس به اون تعلق داشته از اساس منتفیه. البته بعدها آموزش های او در درون فرقه مولویه به شکل منحط و ضعیف شده‌ای به حیات خودشون ادامه دادن و به تعدادی شکل بیروح فرو کاسته شدن. اما تردیدی نیست که روح شمس از این مسئله خبردار نبود و هیچ وقت گمان نمی کرد که با همه ساختار شکنی ها و تابو شکنی ها و هنجار گریزی هاش روزی خودش در رأس یک فرقه قرار بگیره. به هر حال تا اونجا که به بحث ما مربوط میشه نمیشه از نظام و ساختار آموزشی در مورد شمس تبریزی صحبت کرد. اجالتاً منم ناگزیرم که در این بحث از این موضوع صرف نظر کنم. شاید در آینده بتونیم با تحقیقات بیشتر درباره این موضوع صحبت کنیم. ولی تا این لحظه من اطلاعاتی در این باره پیدا نکردم و طبیعتاً سخنی برای گفتن ندارم. منظور از فضای آموزشی در واقع ساختمانی مثل دانشگاه، مدرسه، مکتب، خانقاه یا هر جای دیگری است که آموزش در اونجا صورت میگیره. ساختمان‌های مدارس و دانشگاه‌ها در زمانه ما بسیار پیشرفته شدند. در اونها انواع فضاها و امکانات مثل کلاس‌ها، آزمایشگاه‌ها، سالن‌های نمایش، سالن‌های سخنرانی، تخته، ماژیک و نظایر اونها وجود داره و وسایل جدید مثل لپتاپ و تبلت و وسایلی که دوستان میدونن. طبعاً در نظام آموزشی خانقاهی ما با اینجور امکاناتی روبرو نیستیم. در خانقاه‌های قدیم معمولاً چله خانه وجود داشت، جمع‌خانه بود، رباط و زاویه بود و حجره، تاریک‌خونه بود، سفره‌خونه بود و امثال اونها. خب البته کمتر خانقاهی رو میشه یافت که همه این فضاها و امکانات رو با هم داشته باشه. به هر حال در خانقاه‌ها معمولاً فضای مناسبی برای انجام مراسم گروهی مثل سماع و ذکر و عبادت دست جمعی و همینجور فضای مناسب برای سکوت و خلوت و تأمل و عبادت وجود داشت و شخص میتونست با فراغ بال به فعالیت مورد نظر خودش بپردازه. تا جایی که میدونم شمس تبریزی در خانقاه‌ها حاضر نمی‌شده و طبعاً برای آموزش دادن به شاگردان خودش از اینجور فضاهایی استفاده نمی کرده. ما واقعاً دقیقاً نمی دونیم که آیا شمس در جای خاصی تعالیم خودش رو با دیگران در میون می زاشته یا نه. ولی اون چیزی که از مقالات شمس به دست میاد اینه که او برای آموزش‌های خودش جای خاصی رو در نظر نمی گرفته و به مکان خاصی مقید نبوده. او از طریق جان به جان و از راه بحث و گفتگو آموزش می داده و این کار در هر جایی برای او مقدور و ممکن بوده. او به راحتی می تونسته در میان باغ، در بازار، در مدرسه، در خونه یا در هر جای دیگه آموزش های خودش رو به مولانا یا دیگر شاگردانش منتقل کنه. از این جهت او واقعا به سقراط بی‌شباهت نیست. شباهت های نه چندان اندکی بین شمس و سقراط وجود داره، یکیش هم همینه. این دو بزرگ چون از قید آموزش رسمی آزاد بودن، هر جایی برای اونها میتونسته به فضای آموزشی تبدیل بشه. به هر حال اطلاعات زیادی در این باره در دست نداریم و باید از این چشمنداز مقالات و مناقب العارفین و رساله سپهسالار رو به دقت بخونیم. اگر مطلبی در این باره وجود داشت اون رو استخراج کنیم، تحلیل کنیم و اطلاعاتمون رو در این زمینه کامل کنیم. ولی درباره این موضوع هم من اطلاعات زیادی پیدا نکردم. بنابراین در این تحقیق ما از 6 تا رکن یک نظام آموزشی، یک آموزش در واقع، دو بحث رو کنار میذاریم. یکی بحث نظام آموزشی، یکی بحث فضای آموزشی و میریم به سراغ 4 رکن دیگه آموزش از نگاه شمس تبریزی، یعنی محتوای درس و اهداف اون، شیوه آموزش محتوا و دست یافتن به اهداف اون، ویژگی های استاد و حقوق و تکالیف او و انتظارات او از آموزش و شاگرد، و 4 ویژگی های شاگرد و حقوق و تکالیف او. بنابراین در ادامه درباره این 4 موضوع به تدریج سخنانی رو به شما دوستان عزیزم تقدیم میکنم. بریم سراغ محتوای آموزش و اهداف اون. اولین بحثی که در اینجا دیگه به شکل جدی راجبش صحبت میکنم مسئله محتوای آموزش از نظر شمس تبریزیه. محتوای آموزش یکی از مهمترین بنیانهای هر گونه آموزشیه و شامل مطالبی میشه که باید آموزش داده بشه. این محتوا به شکل کتاب، جزوه، اسناد، تصویرها و اموری مثل اینها عرضه میشه. قرنهاست که در نظام آموزش رسمی، یعنی در مکتب خونه ها و مدارس و دانشگاه ها، مهمترین محتوای آموزشی به شکل کتاب ارائه شده و میشه و معمولاً تولید محتوا در واقع یعنی تولید کتاب. در بسیاری از فرقه های عرفانی هم محتوای آموزشی به شکل کتاب در نظر گرفته می شد. معمولاً قرآن و احادیث پیامبر و اولیای دین و احوال و اقوال عارفان پیشین و کتاب های شعری مثل حدیقه صنایع غزنوی به عنوان محتوای آموزشی انتخاب می شد. و سالک در کنار مجاهدت‌های عملی خودش لازم بود که با مطالعه مداوم این قبیل کتاب ها دانش عرفانی خودش رو بالا ببره و از طرف دیگه معیارهایی برای سنجش صحت مشاهدات و مکاشفات خودش در اختیار داشته باشه. خب البته همیشه استادانی هم بودن که از ارائه هر گونه محتوای فیزیکی پرهیز می‌کردن و تمام محتوای آموزش اونها به شکل سینه به سینه منتقل می‌شد. به نظر می‌رسه در اینجا هم بالاخره یک محتوایی وجود داشته، اگرچه این محتوا نوشته نمی‌شد و دهان به دهان یا سینه به سینه منتقل می‌شد. بریم سراغ شمس تبریزی. آیا شمس برای آموزش دادن به دیگران، به ویژه برای تعلیم مولانا، از محتوای آموزشی خاصی استفاده کرده یا نه؟ از نظر شمس دو راه برای رسیدن به حقیقت وجود داره. یکی باز شدن دریچه‌های دل و دوم تحصیل علم. راه اول برای افراد عمی هم بازه و ممکنه کسی بدون کمترین مطالعه‌ای از این راه به مقصود خودش برسه. و راه دوم که بر اهل علم گشوده است، اون هم بدون تزکیه نفس جواب نمیده. از نظر شمس حتما تحصیل علم باید با زنگار زدایی از آینه دل همراه باشه. متن سخن شمس: طریق از این دو بیرون نیست، یا از طریق گشاد باطن چنان که انبیا و اولیا، یا از طریق تحصیل علم، آن نیز مجاهده و تصفیه است. از این هر دو بماند چه باشد غیر دوزخ. مقالات صفحه 163. از این قطعه که برای شما خوندم به روشنی برمیاد که شمس هر دو راه بست اندرون و تحصیل علم رو به رسمیت میشناخته و برای هر دو احترام قائل بوده. خود او هم در طول زندگیش از هر دو راه بهره برده. او به گواهی مقالات ادبیات عرب، ادبیات فارسی، فقه، تفسیر، حدیث، کلام، فلسفه و نظایر اونها رو به صورت جدی یاد گرفته بود و در مواردی که خود او گزارش میکنه به دیگران قرآن هم میآموخته. اما این بخش از علم از نظر شمس دارای اهمیت نهایی نیست. او نهایتاً قصد داره شاگرد خودش رو به دانشی برسونه که اون دانش از راه بست دل به دست میاد. بنابراین شمس هر وقت که ناگزیر بود علوم ظاهری رو به کسی یاد بده، از کتاب‌های مرسوم و متداول به عنوان محتوای آموزشی استفاده می‌کرد، همراه با تزکیه نفس. به نظر او خوندن قرآن و تفسیر و حدیث و فقه و فلسفه و کلام بدون تزکیه نفس و سیقل زدن جان گرهی از کار انسان باز نمی‌کنه، بلکه موجبات تیرگی و ملال خاطر او رو هم فراهم می‌آره. بعداً باز درباره این موضوع به تفصیل صحبت می‌کنم. همونجوری که گفتم شمس کار خودش رو این نمیدونه که با کتاب خوندن دیگران رو تربیت کنه. این امر به ویژه درباره مولانا به خوبی خودش رو نشون میده. شکی نیست که مولانا همه این کتاب‌ها رو به دقت خونده بود و در حافظه شگرف خودش به امانت سپرده بود. بنابراین شمس نمیتونست برای آموزش او کتاب یا کتاب‌هایی رو به عنوان محتوای آموزشی انتخاب کنه. به نظر میرسه که شمس دقیقاً نقطه مقابل این مسئله رو گرفت، یعنی تلاش کرد که مولانا رو از کتاب‌ها جدا کنه و این به نظر میرسه یکی از دشوارترین بخش‌های آموزش شمس بوده، به خاطر اینکه عشق شدید مولانا به مطالعه اجازه نمیداده که او به سادگی از کتاب خوندن دست برداره. طبق گزارش‌هایی که در منابع وجود داره، مولانا به سختی تونسته از کتاب‌هایی مثل دیوان متنبی و معارف بهاولت دست برداره. بعداً باز راجع به این موضوع صحبت می‌کنم. به هر حال شمس برای آموزش مولانا از کتاب‌های مرسوم استفاده نکرده. محتوای آموزش شمس شامل آگاهی‌هایی می‌شده که بخشی از اونها از طریق گفتگو و بحث کردن و بخش بسیار مهمتری از اون از راه جان به جان بدون هیچ حرف و سخنی در سکوت کامل منتقل می شده. نظر شمس در این باره رو اجازه بدید در داستان شگفتی که خودش در مقالات نقل کرده بخونیم. شمس میگه روزی بعضی از صحابه به خدمت رسول آمدند. گفتند اینجا شخصی هست نه با کافران می آمیزد نه با مسلمانان. در نماز کردنش نمی بینیم، در لهو و بازیش هم نمی بینیم. صفات دیوانگان در او نمی بینیم، نصیب جویی عاقلان هم در او نمی بینیم. جماعتی دیگر هم صفت او آغاز کردند، سید یعنی پیامبر. سید را رقتی در اندرون در آمد، گفت اکنون او را ببینید، سلام من برسانید و بگویید که سید مشتاق دیدار شماست، اما او را مخوانید و به گفت زیادت مرنجانید. چون بیامدند او مجال نداد که سلام کنند، بعد ساعتی مجال داد و التفات کرد. سلام مصطفی علیه السلام به دور رسانیدند و اشتیاق رسول. آن ساعت خاموش بود، نیارستن مکرر کردن که وصیت فرموده بود که بیش از این زحمت مدهید. بعد ساعتی دیدند که او آمد به زیارت مصطفی و لحظه دیر نشست. رسول خدا خاموش بود و او خاموش. مصطفی برخاست و او را تواضع کرد، هم به وقت آمدن و هم به وقت رفتن، و فرمود صبح علیک صبن، بر تو ریختند اندران ریختنی عظیم، یعنی در این سکوت علم عظیمی به تو عطا کردن. خب این داستان تموم شد. شمس تبریزی میگه مدرسه ما این است، این چهار دیوار گوشتی. خیلی جمله عجیبیه. مدرسه ما با آجر و سیمان و گل و سنگ درست نشده، مدرسه ما این چهار دیوار گوشتیه، یعنی بدن. مدرسش بزرگ است، نمیگویم کیست، یا منظورش خداست یا پیامبر. معیدش دل است. معید یعنی کسی که به جای استاد در کلاس درس میده، جانشین استاد. معیدش دل است. حدثنی قلبی عن ربی، دل من مستقیما از خدای من روایت میکنه. پس وقتی که میگه مدرسش بزرگ است نمیگویم کیست، معلوم میشه که مدرس خداست و معید او دله که مستقیما از خدا آگاهی و دانش رو میگیره. مقالات صفحات 263 و 264. در این قطعه خیلی درخشان میبینیم که شمس مدرسه رو، بدن انسان، و معید مدرسه یعنی جانشین استاد رو دل انسان میدونه. ارتباط میان دو دل نه از راه گفتگوی زبانی بلکه از راه سکوت انجام میشه. قطعاً سخن گفتن از چنین محتوایی ممکن نیست. فقط کسانی که اون رو تجربه کردن حقیقت اون رو در میابن، و شاید هم همه اونها نتونن از یافته‌های خودشون در قالب سخن و کلام یاد کنن و اونها رو به ما منتقل کنن. بخشی از محتوای آموزشی شمس تبریزی در کتاب مقالات ثبت و ضبط شده. معلومه که این محتوا در طی آموزش شکل گرفته و شمس از قبل اون رو آماده نمی کرده. مثل استادهایی که از قبل مطلب آماده می کنن که برن با شاگردها در میون بگذارن، آموزش شمس در طی گفتگو و سکوتها و دیالکتیک های درونی که در خاموشی اتفاق می افته، یا به قولی از طریق بوتیقای خاموشی شکل می گیره و به پیش میره. و بخش دیگه از این محتوای آموزشی در مثنوی و کلیات شمس و فیه مافی ثبت و ضبط شده. تا حدی میشه گفت که شاهکارهای مولانا در حکم یادداشت‌هایی هستند که یک شاگرد نابغه از سخنان استاد خودش برداشته، این یادداشت‌ها رو درونی کرده و با شرح و بسط در خور توجه و با زبان و بیان بسیار حیرت‌آوری اون رو برای دیگران به ارمغان گذاشته. برای اینکه ما بتونیم محتوای آموزشی رو که شمس برای مولوی و دیگران در نظر گرفته بوده بشناسیم، باید مقالات شمس، مثنوی، کلیات شمس و فیه مافی رو به دقت بررسی کنیم. از جمع‌بندی نهایی سخنان شمس درباره محتوای آموزشی میشه به صراحت دریافت که مهمترین و بلکه تنها محتوای آموزشی عرفانی از نظر شمس وجود یک انسان والاست. دوستان این جمله خیلی جمله درخشانیه و بسیار بسیار جمله مهمیه. از نظر شمس مهمترین و بلکه تنها محتوای آموزش عرفانی وجود یک انسان والاست. اون انسانی که غرق نور شده و به جان جهان پیوسته. چون این کسیه که سالک رو به حقیقت رهنمون میشه. او جای کتاب و جزوه و همه چیز رو برای سالک میگیره و در واقع او رو به پیش میبره. سخنان شمس در این باره خیلی زیاده، ولی من به یک قطعه خیلی مهم اشاره میکنم. از این قطعه میشه صریحاً دریافت که نه تنها متون عرفانی بلکه قرآن و روایات هم بدون حضور یک انسان والا گرهی از کار شخص باز نمی کنن. شمس داستان مرد دانشمندی رو برای ما تعریف میکنه که یک روز بیدار شد و تمام دار و ندار خودش و از جمله کتابهای خودش رو به یغما داد، دیوانوار میگشت و مینالید و از اینکه عمر خودش رو در مباحثی مثل ایلا و زهار از مباحث فقهی هستن هدر داده بود و کتاب خدا رو به پس پشت خودش انداخته بود اظهار پشیمونی میکرد. این مرد دانشمند پس از عمری مطالعه فقه دریافت که تنها راه نجات او در بازگشتن به سوی قرآنه. تفسیر شمس از این مسئله اینه که مراد او از این، یعنی از این کتاب، کتاب الله مذهب نیست. مذهب اسم مفعول از تذهیبه. تذهیب یعنی نقش و نگار ایجاد کردن در اطراف یک قطعه خوشنویسی، همجور که در اطراف صفحات قرآن میبینید. مراد از قرآن کتابی که اون رو با خط خوش نوشتن و تذهیبش کردن نیست. کتاب خدا مردی است که رهبر است. کتاب الله اوست، آیت اوست، سورت اوست، در آن آیت آیت هاست. آنچه تو را برهاند بنده خداست، نه آن نوشته مجرد. هر کس دنبال سیاهی بره گمراه میشه، یا هر کس که دنبال سواد بره گمراه میشه، یا هر کس که دنبال شهرهای بزرگ بره گمراه میشه. اینجا سواد رو در واقع به معنی متن کاغذی در نظر گرفته شمس تبریزی. شمس در جای دیگه به این موضوع اشاره میکنه که بعضی از انسانها خالصانه آیت الکرسی رو بر سر بیمار میخونن و او رو شفا میدن، اما از این بالاتر اینه که بعضی از انسانها خودشون به آیت الکرسی تبدیل شدن. آیت الکرسی خوندن و بیمار رو شفا دادن کجا و آیت الکرسی شدن کجا؟ قومی باشند که آیت الکرسی خوانند بر سر رنجور و قومی باشند که آیت الکرسی شده باشند. مقالات صفحه 24. این موضوع خیلی مهمه. بعدن که من درباره اصل صحبت با شما دوستان عزیزم صحبت میکنم، با تفصیل بیشتری به همین موضوع برمیگردم. ببینیم نظر شمس درباره دانش‌های متداول و مرسوم چیه. این نکته مهمیه که باید درباره اون صحبت کنیم. گذشته از اون آگاهی نابی که از راه جان به جان منتقل میشه و از هر گونه شائبه امور دنیایی به دوره، ما لازمه که نظر شمس تبریزی رو درباره دانش‌های ظاهری بدونیم و مشخص کنیم. به خاطر اینکه ملاحظه مقالات خواننده رو به این نتیجه میرسونه که گوینده این سخنان ذهنی داشته سرشار از آگاهی‌های گوناگون در حوزه‌های مختلف. معلومه که شمس در کسب علوم و فنون متداول خیلی زحمت کشیده و سرمایه خوبی از این آگاهی‌ها و اطلاعات فراهم آورده. من بارها مقالات شمس رو از آغاز تا پایان با دقت خوندم و خب بارها مثنوی معنوی رو هم از آغاز تا پایان خوندم و حقیقتاً بدون اینکه هیچ بهره‌ای از روشنایی عظیم مثنوی به دست آورده باشم، ناخواسته تقریباً همه مثنوی رو به خاطر ناپاک خودم سپردم و این سعادت رو یافتم که حافظه من تا یه حدودی جای الفاظ و عبارات و مضامین مثنوی باشه. روزهایی که مشغول تهیه این یادداشت‌ها بودم برای بحث تعلیم و تربیت از دیدگاه شمس و یک بار دیگه مقالات رو از آغاز تا پایان با دقت خوندم، در کمال شگفتی دیدم که با دیدن بیشتر جملات یا داستانها یا موضوعات مقالات شمس، جمله یا داستان یا موضوعی از مثنوی به یادم میاد و احساس میکردم که حقیقتاً من دارم مثنوی رو به نثر میخونم. گمان میکنم همه کسانی که مثنوی و مقالات رو تا حدودی در ذهن خودشون دارن حرف من رو تایید خواهند کرد که گویا مثنوی شکل منصور مفصل مقالات شمسه. میزان همانندی های این دو کتاب به قدری شگفت‌آوره که باور کردنی نیست. از طرح این موضوع چه نتیجه میخوام بگیرم؟ میخوام به این نتیجه برسم که من قبلا گمان میکردم دانش مولانا در همه زمینه ها از دانش شمس تبریزی بیشتر بوده و شمس هیچ مطلب جدیدی به مولانا یاد نداده و فقط او رو به موهبت عشق راهنمایی کرده. ولی الان نظرم اینه که شمس تبریزی مطالب زیادی رو هم به مولانا آموخته. مقایسه مجالس سبعه که شامل 7 سخنرانی از مولانا پیش از ملاقات شمسه با مثنوی که بعد از ملاقات مولانا با شمس سروده شده به خوبی نشون میده که تفاوت این دوتا کتاب فقط در شور و گرما و حرارت مثنوی و سردی و بیروح بودن مجالس سبعه نیست. جنس مطالب مطرح شده در مثنوی با جنس مطالب مطرح شده در مجالس سبعه متفاوته. به همین خاطر به نظرم میرسه که شمس گذشته از تحول وجودی و تغییر نگاهی که در مولانا ایجاد کرده، آگاهی ها و اطلاعات زیادی رو هم در اختیار او گذاشته و این رو از مقایسه مثنوی و مجالس سبعه به راحتی میشه دریافت. شمس تبریزی علارغم فروتنی شگفت‌آوری که در برابر علم مولانا داره و مولانا رو اقیانوس میدونه و خودش رو قطره میدونه از جهت علم، به نظر میرسه که از جهت علم و آگاهی هم در مرتبه بالایی قرار داشته. اگر نه به اندازه مولانا، ولی در حد بسیار بالایی اطلاعات و آگاهی‌های عمیق و وسیعی در حوزه‌های گوناگون داشته. در غیر این صورت او به هیچ وجه نمیتونست با یک اقیانوس کبیر مثل ابن عربی و یا با بزرگانی مثل شهاب حریوه و بوحدالدین کرمانی و خود مولانا و نظایر اونها گفتگو و بحث کنه و طبق گزارش‌های خودش در مواردی هم اونها رو مجاب و مرعوب کنه. بنابراین به نظر من باید در کم سواد بودن شمس تبریزی به طور جدی تردید کرد. ذهن شمس به قدری از اطلاعات و دانش‌ها سرشار بوده که بتونه به مباحثه با اهل فلسفه و عرفان بپردازه و پا به پای اونها پیش بره. خب البته تردیدی نیست که حجم اطلاعات مولانا از اطلاعات او بیشتر بوده، ولی به هیچ روی نمیشه ادعا کرد که شمس صرفاً با اطلاعات و آگاهی‌هاش تونسته مولانا رو دگرگون کنه. ورای این اطلاعات و آگاهی‌ها نگاه ژرفی وجود داشته که میتونسته تا عمق مطلب رسوخ کنه و در سطح ظواهر باقی نمونه. خب به این بحث بپردازیم که نظر شمس درباره علوم متداول و مرسوم، اعم از علوم دینی و علوم عرفانی چیه؟ گفتنیه که در علوم متداول و مرسوم زشکی و نجوم و امثال اونها کاری نداریم، به خاطر اینکه این علوم اساساً از حیطه بحث ما بیرونن و تعلقی به مباحث عرفانی ندارن. نظر شمس و مولانا هم درباره این قبیل علوم اینه که اگر این علوم زمینه رو برای غرور و تفاخر انسان فراهم بیارن و او رو در دام دنیاخواهی و منفعت طلبی بیفکنن و اگر به هدف نهایی شخص تبدیل بشن و او رو از حقیقت وجود خودش غافل کنن، این علوم کارایی خودشون رو از دست میدن. ولی اگر شخص برای ارضای حس کنجکاوی خودش در برابر حقایق هستی از این علوم استفاده کنه و همینجور برای حل مشکلات مردم این علوم رو به کار بگیره و در کنار اینها از خودشناسی و خودسازی هم غافل نشه، البته این علوم ارزشمندن. به هر حال در این بحث ما فقط راجع به علوم دینی و علوم عرفانی و فلسفه و دانش‌هایی که ممکنه مورد توجه یک سالک قرار بگیرن سخن میگیم. از نظر شمس چه نوع دانشی برای رشد معنوی سالک لازمه؟ تفاوت دانش درست و دانش نادرست چیه؟ هدف دانش آموختن چیه؟ در ادامه راجع به این موضوعات با شما صحبت می‌کنم تا بتونیم محتوای آموزشی از نظر شمس رو بهتر بشناسیم. اول درباره نوع اطلاعات و آگاهی‌ها صحبت کنیم. بسیاری از انسان‌ها بدون اینکه لحظه‌ای درنگ کنن، سر از پا نشناخته به جمع‌آوری اطلاعات گوناگون می‌پردازن، ولی چیزی که به دست می‌آورن، علم و دانشی که به دست میارن، چیزی بر حقیقت وجودی اونها اضافه نمی کنه. مسائلی رو حل می کنن که اساساً از مسائل اصلی زندگی نیستن. واقعاً برای لحظاتی هم که شده ما باید از خودمون بپرسیم آیا این دانشی که دارم منو به حقیقت راهنمایی می کنه یا نه؟ آیا آگاهی هایی که من دیوانوار در پی تحصیل اونها هستم گرهی از کار من باز میکنه یا نه؟ یا اینکه اینها بارهایی زائدن که تنها منو فرسوده میکنن و نیروهای منو تحلیل میبرن؟ فرض کنید که یک جوار سنگین، یک گونی سنگین بر دوش کسی گذاشتن و او تمام تلاشش رو به کار میگیره تا این جوال رو حمل کنه و هیچ وقت نگاهی به داخل این جوال یا گونی نمیندازه تا بفهمه که آیا اصلا این بار ارزش کشیدن و تحمل کردن رو داره یا نه. در واقع بیشتر عالمان و دانشمندان عمر خودشون رو صرف حمل جوالهایی میکنن که چیزی جز سنگهای به درد نخور، یعنی اطلاعات بیفایده، در درون اونها نیست. جمله بر فهرست قانع گشته ایم، زان که در حرص و هوا آغشته ایم. باشد آن فهرست دامی آمه را، تا چنان دانند متن نامه را. باز کن سرنامه را، گردن متاب زین سخن، والله اعلم بالصواب. چون جوالی بس گرانی میبری، زان نباید کم که در وی بنگری. که چه داری در جوال از تلخ و خش، گر همی ارزد کشیدن را بکش. ورنه خالی کن جوالت را ز سنگ، باز خر خود را از این بیگار و ننگ. در جوالان کن که می باید کشید، سوی سلطانان و شاهان رشید. میدونی دوستان که در بین روحانی ها و عالمان دینی یک رسم نادرست و ناپسندی وجود داره و اونم اینه که عمامه‌ای بر سر میگذارن و میزان بزرگی اون عمامه رو با توجه به شأن و مقامی که دارند در واقع تغییر میدن. کسانی که در مراتب پایین ترن عمامه های اونها کوچیکتره، کسانی که به مراتب بالاتر میرسن عمامه های اونها بزرگتر میشه. و خب البته در طول تاریخ همواره بودن و هستن کسانی که بدون اینکه به مراتب بالایی رسیده باشن، صرفاً برای رسیدن به منافع خودشون عمامه های سنگین و بزرگی بر سر میگذارن بدون اینکه شأن و مقامی داشته باشن. مولانا میگه یک روحانی بی سواد و نادانی بود که برای که در بین مردم جاه و مقامی برای خودش دست و پا کنه، مقدار زیادی پارچه های بی ارزش رو آورده بود، داخل یک پارچه گذاشته بود، یک عمامه بزرگ درست کرده بود و اون رو روی سر خودش گذاشته بود. یک شخصی که دوز بود این عمامه رو دید و با خودش گفت حداقل این عمامه مثلا 10 متر پارچه با ارزشه و من اگر بتونم اونو بدوزدم و بفروشم پول خوبی به دست میارم. این دزد بیچاره مدت‌ها کمین زد تا بالاخره یک وقتی که مناسب بود به این شخص حمله کرد، عمامه رو دزدید، او رو به یک گوشه‌ای برد و وقتی که با شوق و هیجان این عمامه رو باز کرد تا ببینه که چند متر پارچه اعلاست، متوجه شد که یه پارچه کوچولوه و داخلش مقدار زیادی پارچه های کهنه و بیارزش وجود دارن. عمامه رو پرت کرد به طرف اون روحانی و گفت که تو با این عمامه بیارزشت و با این کهنه پاره هایی که داخلش قرار داده بودی امروز منو از کار و زندگی انداختی و مدتی وقت منو هدر دادی. دفتر چهارم مثنوی از بیت 1590 به بعد. منظور مولانا از این تمثیل اینه که توجه ما رو به این نکته مهم معطوف کنه که بسیاری از علوم و اطلاعاتی که ما جنون آسا در پی تحصیل اونها هستیم، جز خستگی روح، فرسودگی تن و کاهش نیروهای ذهنی هیچ فایده‌ای ندارن. انسان سالم، انسان اصیل، انسان والا کسیه که هر از گاهی سری به محتویات آگاهی‌های خودش بزنه، به اونها نگاه کنه و درباره سودمندی‌ها یا ناسودمندی‌های اونها بیاندیشه. از اینجاست که دوستان بحث ضرورت طبقه بندی علوم و اطلاعات از نظر شمس تبریزی اولویت با دانش‌هایی که مستقیماً در خدمت خودشناسی‌اند. علم راستین اونه که خودشناسی رو برای انسان به ارمغان بیاره. شمس میگه والله و بالله و تالله، یعنی قسم به خدا خیلی شدید، که این قوم که در این مدرسه ها تحصیل می کنند، جهت آن می کنند که معید شویم، مدرسه بگیریم. تحصیل علم جهت لقمه دنیاوی چه می کنی؟ این رسن از بحر آن است که از چه برایند، نه از بحر آن که از این چه به چاه‌های دگر فرو روند. در بند آن باش که بدانی که من کیم و چه جوهرم و به چه آمدم و به کجا می روم و اصل من از کجاست و این ساعت در چم و روی به چه دارم. مقالات صفحه 178. شمس در یک جای دیگه خودشناسی رو بر تحقیقات فلسفی درباره حدوث و قدم عالم ترجیح میده و میگه تو را از قدم عالم چه، تو قدم خیش را معلوم کن که تو قدیمی یا حادث. اینقدر عمر که تو را هست در تفحص حال خود خرج کن، در تفحص قدم عالم چه خرج می کنی؟ مقالات صفحه 221. به نظر شمس خدا انسان رو برای مقصودی آفریده و مهمترین رسالت هر کسی اینه که این مقصود رو بشناسه و به اون دست پیدا کنه. گره گشایی های علمی اگر انسان رو چنان در کام خودشون فرو ببرن که از اون مقصود اصلی باز بمونه، در حقیقت همه علم ها مایه زیان و ضررن. تمام حواس ظاهری و باطنی انسان و همه قوای ذهنی و نفسانی او ابزارهایی هستند برای شناختن خود و یافتن مبدأ و معاد خود، اما غالب انسانها این ابزارهای متعالی رو صرف گره‌گشایی های بی حاصل و کنجکاوی های بیهوده می کنن. شمس میگه ای در طلب گره‌گشایی مرده، آدمی را جهت مقصودی آفریدند تا خود را بداند که از کجاست و مرجع او کجاست. حواس باطن و ظاهر جهت آن داده اند که اینها عده این طلب است. او استعمال در چیزی دیگر می کند، خیشتن را امنی حاصل نمی کند تا عیش او خوش و خرم گردد و بر اول و آخر خود مطلع گردد. در اشتغال علوم که بهترین مشغولی های اهل دنیاست روزگار می برد و از مقصود دور می ماند. بهترین بحثان یعنی بحث کنندگان علمی در این باب در آخر عمر این می گوید و حاصل دنیانا ازن و وبال، حاصل زندگی ما اذیت و بدبختی بود. بزرگترین دانشمندان در آخر عمر وقتی که به پشت سرشون نگاه میکنن پشیمانند از اینکه عمرشون رو صرف آموختن دانشهایی کردن که به شادی و آرامش و امید و خدمت ختم نشد. این نصیحت است همه عالم را که آن زمان زمان تکلف نبود، آن زمان زمان آن نبود که به تأویل سخن گوید و ارواحنا فی وحشت من جسومنا و حاصل دنیانا ازن و وبالو. مقالات صفحه 80. مولوی هم عمیقاً بر این باوره که دانش راستین اونه که به خودشناسی منتهی بشه. این تکه درخشان فی مافی رو برای شما دوستان عزیزم میخونم. یکی گفت که اینجا چیزی فراموش کردم، خداوندگار فرمود که در عالم یک چیز است که آن فراموش کردنی نیست. اگر جمله چیزها را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی باک نیست، و اگر جمله را به جای آری و یاد داری و فراموش نکنی و آن را فراموش کنی هیچ نکرده باشی. همچنان که پادشاهی تو را به ده فرستاد برای کاری معین، تو رفتی و صد کار دیگر گذاردی. چون آن کار را که برای آن رفته بودی نگذاردی، چنان است که هیچ نگذاردی. پس آدمی در این عالم برای کاری آمده است و مقصود آن است. بهانه می آوری که من خود را به کارهای عالی صرف می کنم، علوم فقه و حکمت و منطق و نجوم و طب و غیره تحصیل می کنم. آخر این همه برای توست. اگر فقه هست برای آن است تا کسی از دست تو نان نرو باید و جامهات را نکند و تو را نکشد تا تو به سلامت باشی، و اگر نجوم است احوال فلک و تأثیر آن در زمین از ارزانی و گرانی و امن و خوف همه تعلق به احوال تو دارد، هم برای توست، و اگر ستاره است از سعد و نحس به طالع تو تعلق دارد، هم برای توست. چون تأمل کنی اصل تو باشی و اینها همه فرع تو. چون فرع تو را چندین تفاصیل و عجایبها و احوالها و عالمهای بلعجب بی نهایت باشد، بنگر که تو را که اصلی چه احوال باشد. چون فرعهای تو را عروج و هبوط و سعد و نحس باشد، تو را که اصلی بنگر که چه عروج و هبوط در عالم ارواح و سعد و نحس و نفع و ضر باشد. اکنون همچنین علمای اهل زمان در علوم موی می شکافند و چیزهای دیگر را که به ایشان تعلق ندارد به غایت دانستند و ایشان را بران احاطت کلی گشته و آنچه مهم است و به او نزدیکتر از همه آن است خودی اوست و خودی خود را نمی داند. همه چیزها را به حل و حرمت حکم می کند که این جایز است و آن جایز نیست و این حلال است یا حرام است. خود را نمی داند که حلال است یا حرام است، جایز است یا ناجایز، پاک است یا ناپاک. صدها بار آدم بخونه، مخصوصا کسانی که خیلی به جمع آوری اطلاعات بیهوده علاقه دارن. مولانا در مثنوی باز همین حرفو میزنه و من تردیدی ندارم که فهم عمیق مولانا از این مسئله وامدار شمس تبریزیه. به نظر او دانش یجوز و لایجوز و تعیین جواز و عدم جواز برای کارها فایده ای نداره، مادام که شخص از جایز یا ناجایز بودن خودش آگاهی نداشته باشه و شناختن قیمتهای کالاها اهمیتی نداره اگر انسان قیمت خودش رو ندونه. شناختن اصول دین هم در برابر شناختن اصل خود اصلا کار مهمی نیست. صد هزاران فصل داند از علوم، جان خود را می نداند آن ظلوم. داند او خاصیت هر جوهری، در بیان جوهر خود چون خری. که همی دانم یجوز و لا یجوز، خود ندانی تو یجوزی یا عجوز. این روا و ناروا دانی، ولیک تو روا یا ناروایی بین تو نیک. قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقی است. سعدها و نحسها دانستهی، ننگری تو سعدی یا ناشستهی. جان جمله علمها این است این، که بدانی من کیم در یوم دین. آن اصول دین بدانستی تو، لیک بنگرن در اصل خود گر هست نیک. از اصولینت اصول خیش به، اصولین یعنی دوتا علم اصول، یکی اصول فقه و یکی هم کلام. از اصولینت اصول خیش به، که بدانی اصل خود ای مردمه. همونجور که میبینید شمس و مولانا نه تنها خودشناسی رو از علوم طبیعی بلکه از علوم دینی مثل کلام و فقه و تفسیر و امثال اونها هم مهمتر و لازمتر میدونن و خیلی افسوس میخورن که انسانها عمر خودشون رو صرف آموختن دانشهایی میکنن که سودی به حالشون نداره. از نظر شمس و مولانا بهتر اینه که ما پیش و بیش از هر دانشی و قبل از عقده گشایی های بی حاصل در علوم گوناگون توجه خودمون رو صرف خودشناسی کنیم. دوستان این تیکه رو از مثنوی من هر وقت که میخونم واقعا همه وجودم به لرزه در میاد. کلمه اشکال رو در بیت اول به خاطر قافیه به شکل ممال میخونیم و اشکیل تلفظ میکنیم، اشکال. تا گشاید عقده اشکیل را، در حدث کرده است زرین بیل را. شما یک بیلی دارید از طلا ساخته شده، این بیل رو توی سرگین و پهن و مدفوع فرو می کنید برای اینکه یه چیزی رو از داخل این سرگین ها بیرون بیارید. نیروی تفکر ما، قدرت تحلیل ما، ذهن ما اون بیل طلاییه و ما چقدر داریم این بیل طلایی رو در سرگین های اطلاعات بیهوده می چرخونیم و می گردونیم و چیزهایی به دست میاریم و ذهن خودمون رو گرانبار میکنیم از اونها که فایده‌ای برای ما ندارن. تا گشاید عقده اشکیل را، در حدث کرده است زرین بیل را. عقده را بگشاده گیر ای منتهی، عقده سخت است بر کیسه تهی. روی این گونی ها همجوری گره خورده، ما با دست و دندون و با هر وسیله این گره ها رو باز میکنیم و میبینیم توی کیسه ها هیچی نیست. دوباره کیسه بعدی، کیسه بعدی، کیسه بعدی. یک بار هم سوال نمیکنیم که حاصل این گره باز کردن ها چیه. دوستان از این بعد وقتی که دارید واقعا سراسیمه از این کانال تلویزیون به اون کانال تلویزیون، از این کانال ماهواره به اون کانال ماهواره، از این شبکه اجتماعی به اون شبکه اجتماعی، از واتساپ به تلگرام، از اونجا به اینستاگرام، از اونجا به فیسبوک، از اونجا به ایمیل، نمیدونم از اونجا به آپارات، از اونجا به یوتیوب، از اونجا به جاهای دیگه سر میزنید و هزاران بار این کارو کردید و هیچی به دست نیاوردید، واقعا این بیت مولانا رو به یاد خودتون بیارید. عقده را بگشاده گیر ای منتهی، عقده سخت است بر کیسه تهی. در گشاد عقده ها گشتی تو پیر، عقده چندی دگر بگشاده گیر. عقده ای کان بر گلوی ما سخت، که بدانی که خسی یا نیک بخت. حل این اشکال کن گر آدمی، خرج این کن دم اگر آدم دمی. حد اعیان و عرض دانسته گیر، حد خود را دان که نبود زین گزیر. چون بدانی حد خود زین حد گریز، تا به بی حد در رسی ای خاک بیز. عمر در محمول و در موضوع رفت، بی بصیرت عمر در مسموع رفت. دوستان بخشی از خودشناسی کشف پلیدی های درونه و به نظر شمس این موضوعیه که از بسیاری از دانش ها و اطلاعات دیگه مهمتره. به نظر شمس پلیدی های ظاهری فرعن و با آبی پاک میشن، اما پلیدی باطنه که اصله و بیشتر ما انسان ها این مسئله مهم رو از یاد بردیم. به جای اینکه ذهنمون رو سراسیمه و شتاب زده از انواع لاتعالات و اطلاعات بیهوده پر کنیم، به درون خودمون نگاهی بیاندازیم و آلودگی ها و پلیدی های درون مثل حرص، حسادت، کینه، خشم، نفرت، رنجش، بدخواهی، سوءظن و امثال اینها رو در درون خودمون بیابیم و اونها رو بشوییم و از صحن و سرای جان خودمون بزداییم. انسان‌ها غالباً بیش از آن که نگران پلیدی‌های درون خودشون باشن، در بند پرهیز از پلیدی‌های ظاهرن. مقالات صفحه 96 و 97. معنای این سخن اینه که پلیدی حسادت و بدخواهی و خودبینی به مراتب از پلیدی‌ها و نجاست‌های ظاهری بیشتره، ولی عموم انسان‌ها به شدت در برابر پلیدی ظاهر حساسن و اگر کمترین نجاستی بر لباس اونها بیفته به سرعت اونو پاک می‌کنن، ولی غالباً اصلاً توجهی به نجاست‌های درونی خود ندارن. مولانا هم همنوا با شمس تبریزی میگه کور ظاهر در نجاسه ظاهر است، کور باطن در نجاسات سر است. این نجاسه ظاهر از آبی رود، آن نجاسه باطن افزون می شود. جز به آب چشم نتوان شستنان، چون نجاسات بواطن شد عیان. چون نجس خوانده است کافر را خدا، آن نجاست نیست بر ظاهر ورا. ظاهر کافر ملوث نیست زین، آن نجاست هست در اخلاق و دین. این نجاست بویش آید 20 گام، وان نجاست بویش از ری تا به شام. شناختن پلیدی‌های باطن و زدودن و ستردن اونهاست که اهمیت داره و هر علمی که توجه ما رو به این مسئله مهم معطوف بکنه ارزشمنده. مباحث مهمی که شمس و به پیروی از او مولانا درباره تشخیص اصل از فرع مطرح می‌کنه دقیقاً ناظر به همین ضرورت اولویت‌بندی علومه. از اونجا که عمر ما خیلی کوتاهه و به سرعت پایان می‌گیره، ضرورت داره که ما عمر خودمون رو صرف آموختن مسائلی کنیم که بدون اونها راه نیکبختی خواهد شد. ما باید همیشه اصول رو پیش روی خودمون نگه بداریم و از درغلطیدن در ورطه فرو پرهیز کنیم. مقالات صفحه 181 و 182. نظر شمس اینه که بخش بسیار اندکی از حقیقت در این جهان بر آدمیان آشکار شده. تمثیلی که شمس بارها ازش استفاده کرده تمثیل الفه. به نظر او از الفبای حقیقت فقط الفی بر ما انسانها آشکار شده و همه دانشهای دینی و عرفانی در واقع شرح این الفند. متن سخن شمس: از همه اسرار الفی بیش برون نیفتاد و باقی هرچه گفتند در شرح آن الف گفتند و آن الف البته فهم نشد. مقالات صفحه 241. از نظر شمس جای افسوس فراوانه که بسیاری از انسانها به جای اینکه در پی معرفت همین الف بر بیان، به حواشی اون پرداختن و عمر خودشون رو صرف آموختن امور بیفایده کردن. شمس میگه هرچه گفتند گویندگان پوست الف خاییدند، هیچ معنی الف فهم نکردند. مقالات صفحه 291. به نظر شمس اگر کسی بتونه این الف رو دریابه، همه قرآن رو به دست میاره و به همه دانش‌های مورد نیازش میرسه. یک الف را بدانی همه قرآن را بدانی. مقالات صفحه 240. شاید این یکی از مهمترین مسائل در روش تربیتی شمس باشه. او قصد داره اون الف رو بیابه و اون رو به شاگرد خودش بیاموزه و او رو از گرفتار شدن در بین دانش‌های زائد و اطلاعات بیهوده رهایی ببخشه. متاسفانه شمس درباره حقیقت این الف چیزی نگفته و این نکته برای من همچنان مبهمه. شایدم او اشاره کرده اما دیدگان در واقع نابینای من نتونسته اون حقیقتی رو که شمس فرموده دریافت بکنه. اگر میتونستیم این مسئله رو دریابیم، به نظر میرسید که راز تعلیم و تربیت از نظر شمس رو به دست میآوردیم. آیا این الف در مورد عشق یا خدا یا خودشناسی یا چیز دیگه؟ واقعا نمیدونم. خب درباره این نکته که از کتاب حقیقت الفی در دست ماست، از این نکته میشه با حدس و گمان به یک نکته ای رسید و اون نکته اینه که دوستان خیلی دقت کنید، خواهش میکنم، که ما برای خوشبخت شدن به دانایی کمی احتیاج داریم. به قول عطار نیشابوری، تمام دانش‌هایی که برای سعادت ما لازمن همه رو بر روی ناخن یک دست میشه نوشت. دلت گرزین همه حرفی شنودی، به چندینی سخن حاجت نبودی. همه بر ناخنی بتوان نوشتن، ولی آسان بر او نتوان گذشتن. ابوسعید ابوالخیر به زیبایی تمام به این موضوع اشاره میکنه، میگه که این است و بس و این بر ناخنی توان نوشت. اذبح نفس و الا فلا تشتغل به ترهات صوفیه، اسرار التوحید صفحه 285. نفس را سر ببر وگرنه به یاوه های صوفیان مشغول مشو. این اصل مطلبه و اینو بر روی یک ناخن میشه نوشت. دوستان این نکته واقعا نکته مهمیه و باید به اون توجه کرد. به هر حال از سخنان شمس به روشنی به دست میاد که بسیاری از اطلاعات و آگاهی هایی که ما سراسیمه در پی تحصیل اونها هستیم پیوند مستقیمی با سعادت و آرامش ما ندارن و بلکه موجبات آشفتگی و سرگردانی ما رو فراهم میارن. هر انسان آگاه باید خودش سوال کنه آیا این اطلاعاتی که من سر از پا نشناخته به دنبال گردآوری اونها هستم اساساً گرهی از کار من باز میکنن یا نه؟ دوستان این سوال رو مرتب از خودتون بپرسید. این فضاهایی که من به اونها سر میزنم و در اونها پرسه میزنم مجموعاً کمکی به رشد و آگاهی و شادی و آرامش و خیرخواهی من میکنن یا نه؟ این موضوع مخصوصاً برای انسان زمانه ما که از همه سو با هجوم اطلاعات روبروه به نظرم بسیار میتونه نجات بخش باشه. شمس و مولانا برای نشان دادن کسی که عمر خودش رو صرف کسب دانش‌های غیر سودمند کرده از شخصیت نحوی استفاده میکنن. نحوی یعنی استاد زبان شناسی، کسی که همه عمر خودش رو صرف فهمیدن لغت و فهمیدن دستور زبان کرده. این یک نماد برای کسانی که عمرشون رو صرف دانش‌هایی کردن که این دانش‌ها دانش‌های واقعی نیستن. دانش حقیقی سبب نجات آدم میشه، ولی نحوی عمر خودش رو صرف اندوختن دانش‌هایی میکنه که تأثیری در آرامش، نجات و سعادت انسان ندارن. اجازه بدید یک داستان شگفت‌آوری از مقالات شمس برای شما بخونم. شمس میگه آن نحوی در کوی نغول پرنجاست افتاده بود. یک نحوی افتاده بود داخل چاله‌ای عمیق و پر از نجاست. یکی آمد که هات یدک، معرب نگفت، کاف را مجزوم نگفت. هات یدک یعنی دستتو به من بده تا تو رو بیرون بیارم. شمس میگه که این جمله رو، حرکت حرف آخر رو در این جمله اون آقا ظاهر نکرد. به جایی که بگه هات یدک، گفت هات یدک، که توی زبان عربی عرف این. نحوی برنجید، گفت اعبر، انت لست من اهلی، برو، تو از اهل من نیستی، تو جملت اشتباه بود و من دستم رو به تو که نمیتونی جمله درست رو تلفظ کنی نمیدم. همچنین می آمدند و آنقدر تفاوت در نه می دید و ماندن خود در پلیدی نمی دید. دوستان برحال من ادبیاتی هم دیگه و ملانقتی هم هستم، تلفظ خیلی مهمه، جمله بندی خیلی مهمه، اینی که انسان کلامی بر زبان بیاره که نه خطای آوایی توش باشه، نه خطای واژه شناسانه، نه خطای نحوی، نه خطای بافت کلام. این خیلی خیلی ارزشمنده انسان فصیح و بلیغ صحبت کنه. ولی آیا تلفظ درست یک جمله مهمتره یا بیرون اومدن از گودال پر از نجاست؟ هیچ شکی نیست که این دوتا اصلا با هم قابل مقایسه نیستن. خطر واقعی اینه که من ساعتی چند ساعتی اونجا بمونم، کثیف بشم، نتونم نفس بکشم و زندگیم رو از دست بدم. الان اولویت اینه که من از این گودال بیرون بیام، نه اینکه مشغول دیدن خطای تلفظ در یک جمله بشم. خیلی جمله تکان دهنده‌ایه. آنقدر تفاوت در نحو میدید و ماندن خود در پلیدی نمیدید. مانده بود در قعر مزبله و دست کسی نمیگرفت و دست به کس نمیداد. چون روز شد یکی آمد گفت یا ابا عمر قد وقعت فی القدری قال خود به یدی فانک من اهلی. جمله رو درست اون آقا تلفظ کرد، اینم خوشحال شد گفت پس دستم رو بگیر من رو بیار بیرون. دست به او داد، او را خود قوت نبود، چون بکشید هر دو در افتادن. مقالات صفحه 156. شمس یک جا دیگه باز یه داستانی در این باره نقل کرده که همین موضوع رو به یک شکل دیگه مطرح میکنه. آن نحوی از مغنی شنید فی کل ایشتن و فی اشراقه. دوستان میدونید که حرف فی حرف جر در زبان عربی و اگر قبل از یک اسم بیاد اون اسم کسره میگیره یا تنوین جر میگیره. این آقا باید میگفت فی کل ایشتن و فی اشراقن، اما به جایی که بگه فی اشراقن گفت فی اشراقه، جمله رو اشتباه گفت. نحوی جامه را پاره پاره کرد و نعره ها میزد تا خلق بر او گرد شد در محفل و قاضی در او حیران مانده است که این مرد هرگز اهل این حالت نبود و مغنی پندارد که او را خوش می آید. باز می گوید و نحوی نعره می زند و اشارت می کند به خلق که آخر بشنوید ای مسلمانان. ایشان پندارند که او از غیب مگر آوازی عجیب می شنود ما را بیدار می کند. چون روز دیر شد و فارغ شدن نحوی جامه را لته لته کرده بود انداخته و برهنه شده. گردش آوردند، به نظرم جمله نادرسته، گردش آمدند یعنی دور او جمع شدند و آب و گلاب بر او زدند. چون ساکن تر شد قاضی او را دست گرفت به خلوت در آورد گفت به جان و سر من که راست بگویی تو را این حالت از کجا بود؟ گفت چرا حالتم نگیرد؟ حالت گرفتن یعنی وجد کردن و به شوق اومدن. و هزار حالتم نگیرد که از دور آدم تا عهد نوح تا عهد ابراهیم خلیل تا دور محمد حرف فی جر می کرد اسما را و این ساعت نصب کند. مقالات صفحات 156 و 157. مولانا هم داستان نحوی و کشتیبان را آورده و اونجا میگه اگر نحو ندونیم نصف عمرمون حد اکثر بر فناست، ولی اگر شنا ندونیم همه عمرمون بر فناست. و منظور او از نحو علومیه که مهمن ولی پیوند مستقیمی با نیکبختی ما ندارن، و منظور او از شنا علومی است که اگر اونها رو ندونیم قطعا بدبخت خواهیم شد. محو می باید نه نحو اینجا، بدان گر تو محوی بی خطر در آب ران. مرد نحوی را از آن در دوختیم تا شما را نحو محو آموختیم. فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف در کمامد یابیه یار شگرد. از نظر شمس و مولانا کمال در جمع بین صورت و معناست. کسی که یکی از این دوتا رو فدای اون یکی بکنه به همون میزان ناقصه. همونطوری که میدونیم متابعت از پیامبر یکی از ارکان اصلی جهانبینی شمسه، جهانبینی عرفانی شمس. اگرچه از نظر او حقیقت متابعت اینه که ما در پی پیغمبر به معراج بریم، ولی نظر نهایی او اینه که سالک در هیچ مرحله‌ای نباید ظواهر رو ترک بکنه. اگر کسی به نام رسیدن به حقیقت دست از ظاهر شریعت برداره، تلویحاً ادعا کرده که مقام او از مقام پیامبر بالاتره. پیامبر با همه بلندی مقامش تا آخرین روز زندگیش به ظواهر شریعت التزام داشت. بنابراین به نظر شمس عارف باید همواره به ظواهر دینی توجه داشته باشه. این نکته به نظرم مهمه که شمس از این نکته در واقع برای سالکان نوپا استفاده می کرده و به اونها می گفته که باید با فقه و تفسیر و حدیث آشنایی پیدا کنن انقدر که بتونن عبادات ظاهری رو انجام بدن، ولی باید مراقب باشن که به دام ظاهرگرایی و تعصب و خوشگندیشی نیفتن. با توجه به تمام صحبتهایی که کردم، جمع‌بندی سخن درباره محتوای آموزشی تا اینجا این میشه که از نظر شمس تبریزی محتوای آموزشی اولا خود استاده، یعنی وجود یک انسان والا و باصفا و نیک نفس و آینه صفت، و ثانیاً از علوم انقدر که به کار خودشناسی و نیکوکاری و شناختن پلیدی‌های نفس بیاد کافیه و برای سالکان نوپا هم آشنایی با قرآن و حدیث و فقه انقدر که بتونن ظواهر شریع رو رعایت کنن بسه. فعلا درباره محتوای آموزشی به همین مقدار بسنده میکنم. به یاری خدا روز پنجشنبه ساعت 4 بعد از ظهر بحث رو پی میگیریم و از همینجا سخن رو ادامه میدیم. همه شما دوستان عزیزم رو به خداوند مهربان میسپرم و امیدوارم که سرتاپای وجودتون غرق نور و مهر و آرامش باشه.